بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهارمست هستم. امشب 8 خرداد ماه برابر 29 ماه می 2002 میلادی است. در ادامه خشونت در ایالت گجرات هند بر اثر انفجار 3 بمب در 3 اتوبوس در احمد آباد عده‌ای زخمی شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا امروز در دهلی نو برای کاهش تنش میان هند و پاکستان با مقامات این کشور گفتگو کرد، اما هند میگوید جنرال مشرف فرصت کافی برای اقدام علیه گروه‌های تروریستی را داشته. گزارش‌های امشب را با این مسائل آغاز خواهیم کرد. رهبران اتحادیه اروپا و روسیه در مسکو در زمینه همکاری نزدیکتر اجلاسی را برگزار کردند و در خاورمیانه کابینه اسرائیل چگونگی واکنش این کشور را به حملات روز دوشنبه گروه‌های فلسطینی مورد بحث قرار داد. در همین حال نماینده آمریکا ویلیام برنز به مصر رفته است. لیبی پیشنهاد پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار غرامت را به بازماندگان قربانیان انفجار هواپیمای پانامریکن بر فراز اسکاتلند داده است. در گزارش‌های مربوط به ایران، نیروهای ملی مذهبی شیراز در اطلاعیه می‌گویند وحید صادقی مجری مراسم 40مین روز درگذشت دکتر یدالله صحابی در شیراز مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته است. گزارشی داریم در این زمینه. نگاهی هم خواهیم داشت به گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که بخشی از آن به ایران اختصاص دارد. اتحادیه اروپا به گفته مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان خشک‌بار و پسته ایران می‌گوید ورود پسته ایران به کشورهای عضو ممنوع شده است. گزارش‌های دیگری رو هم داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
دولت هند اعلام کرد گفتگو با پاکستان را از سر نخواهد گرفت مگر آنکه حملات گروه‌های مسلح کشمیر به نیروهای هند متوقف شود. در ایالت گجرات هند بر اثر انفجار پی در پی چندین بمب عده‌ای زخمی شدند. اجلاس کابینه امنیتی اسرائیل در چگونگی پاسخ به عملیات اخیر فلسطینیان علیه اسرائیل نتوانست به تصمیم واحدی دست یابد. اتحادیه اروپا اتهام اسرائیل مبنی بر تأمین هزینه فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیل را رد کرد. لیبی اعلام کرد به بازماندگان سرنشینان هواپیمای ساقط شده پانامریکن بر فراز لاکربی 2.7 میلیارد دلار غرامت می‌پردازد. شمار سربازان ترکیه در افغانستان افزایش می‌یابد. برای مذاکره درباره ایجاد خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان، رؤسای جمهوری پاکستان، افغانستان و جمهوری ترکمنستان اجلاسی مشترک برگزار می‌کنند. 5 میلیون دلار جایزه آمریکا برای راهنمایان به دام انداختن رهبران ابوسیاف در فیلیپین اعلام شد. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که در شرایط فعلی هیچ گونه مذاکره با آمریکا و حتی نرمشی در قبال این کشور نباید وجود داشته باشد.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. یا می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. انفجار 3 بمب در 3 اتوبوس در شهر احمدآباد در گجرات هند عده زخمی به جای گذاشت. در ماه‌های اخیر خشونت‌های فرقه‌ای در این ایالت عده زیادی را کشته و زخمی کرده است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
بمب‌های مذکور که به گفته پلیس از نوع خانه‌ساز با قدرت انفجاری محدود بودند، تقریباً همزمان و در پرترددترین ساعات روز، یعنی در ساعت 10 صبح، زیر صندلی اتوبوس‌های عمومی منفجر شده و عده‌ای را مضروب کرده است. همچنین دو بمب دیگر نیز در ایستگاه‌های اتوبوس ردیابی و پیش از انفجار خنثی گردیدند. به گفته یک شاهد عینی، به دنبال صدایی مهیب داخل اتوبوس مملو از دود شده و مردم هولناک و فریادکشان خود را به درهای خروجی آن می‌رساندند. در واقعه‌ای مشابه بخش تحتانی اتوبوسی دیگر منفجر شد. در اقدامات تجسسی که به دنبال انفجارهای مذکور صورت گرفت، پلیس موفق به کشف دو فقره بمب دیگر در محوطه ایستگاه‌های اتوبوس گجرات گردید که هر دو قبل از انفجار توسط تیم‌های ویژه پلیس خنثی شدند. پلیس شهر احمدآباد از ذکر هویت عاملین احتمالی این وقایع خودداری کرده است، اما یک ایستگاه تلویزیونی به نقل از منابع پلیس گزارش داده است که به تصور آنان انگیزه انفجارهای مذکور اختلافات قومی بوده است، نه اقدامات تروریستی. از ماه فوریه، یعنی 3 ماه پیش تا کنون، ایالت گجرات شاهد برخوردهای شدید میان گروههای مذهبی مختلف بوده که منجر به قتل 1000 نفر عمدتاً مسلمان شده است. سرآغاز آشوب‌های مذکور حمله گروهی از اوباش که تصور می‌شود مسلمان بودند علیه قطار حامل فعالان هندو مذهب در اواخر ماه فوریه بود. و اکنون با بالا گرفتن تشنج میان هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر، سربازانی که در اوایل ماه مارس در گجرات مستقر شده بودند در خطه مرزی فیمابین به حال آماده باش در آمدند. در این میان اقدامات امنیتی در بخش تجارتی غرب بمبئی در اطراف ساختمان‌های مرکز تحقیقات اتمی بابا، ساختمان بورس، بانک مرکزی هند و امنیه دولتی تشدید شده است. گفته می‌شود پلیس مدت 2 ماه است که در حال آماده باش بوده، اما به دنبال واقعه احمدآباد ملاحظات امنیتی تشدید و رئیس پلیس بمبئی جهت بررسی مجدد اقدامات امنیتی خواهان برقراری اجلاسی با مقامات بلندپایه شهر شده است. بمبئی در سال 1993 هدف یک رشته حملات انفجاری قرار گرفت که در جریان آن 300 نفر از مردم عادی به هلاکت رسیدند. تصور می‌رود عامل حملات مذکور شخصی به نام داوود ابراهیم، سرکرده یک گروه مخفی مستقر در کراچی پاکستان بوده است.
انفجار 3 بمب در 3 اتوبوس در گجرات هند، گزارشی بود از فریبا مودت. در همین حال جک اسرو وزیر خارجه بریتانیا امروز در دهلی نو با جاسوان سینگ وزیر خارجه هند گفتگو کرد. آقای اسرو میکوشد تنش میان هند و پاکستان را کاهش دهد. هند پاکستان را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در کشمیر میکند و میگوید ژنرال مشرف فرصت کافی برای اقدام علیه این گروه‌ها داشته است. سیاوش اردلان گزارش میدهد.
در ادامه تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان، دست کم 5 نفر از اهالی روستایی در شرق پاکستان کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. در روستایی در جامو و کشمیر نیز که تحت کنترل هند است، پلیس میگوید روز گذشته 6 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع پلیس دو طرف، ظرف چند هفته اخیر که تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان آغاز شد، 55 پاکستانی و 18 هندی کشته شدند. هندوستان میگوید به علت حمایت‌های پاکستان از گروه‌های شبه نظامی اسلامی در جامو و کشمیر، این گروه‌ها با هدف جدا ساختن جامو و کشمیر از خاک هندوستان دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. اما پاکستان تأکید دارد که با هدف شبه نظامیان اسلامی موافق است، ولی آنها را تأمین مالی یا تسلیحاتی نمی کند. از آنجایی که هند و پاکستان هر دو مسلح به سلاح‌های هسته‌ای هستند، جامعه بین‌المللی به تکاپو افتاده است تا از احتمال بروز جنگ بین این دو همسایه بکاهد. جکس را وزیر خارجه بریتانیا با مأموریتی برای صلح در منطقه به سر می‌برد و فعلا گرم گفتگو با مقامات دو طرف است. درباره وعده پرویز مشرف رهبر پاکستان مبنی بر پیشگیری از حملات شبه نظامیان اسلامی به مناطق تحت کنترل هندوستان، آقای جکس را وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت میزان درستی این وعده عمل هست نه حرف.
test of all these things has to be action and not just words. And there is a crucial imperative upon the...
جکس را میگوید همه این وعده ها را باید با عمل سنجید، نه فقط حرف. ضروری است که رهبری و دولت پاکستان خط کنترل بین طرفین را به صورت مؤثر و مداوم مسدود کند و از حمایت تروریست ها یا شبه نظامیان یا آزادی خواهان اسمشان را هرچه میگذارید دست بردارد. جکس را وزیر خارجه بریتانیا در قبال اظهارات پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان واکنش نشان میداد که طی یک سخنرانی گفته بود پاکستان مایل به جنگ با هندوستان نیست. اما وزیر خارجه هندوستان امروز با رد گفته‌های پرویز مشرف اعلام کرد ژنرال مشرف به اندازه کافی فرصت داشته است و باید وضعیت فوق‌العاده کنونی را درک کند.
India has waited patiently for the fulfillment of those commitments. They are vital for peace.
جسوان سینگ وزیر خارجه هندوستان میگوید کشورش با بردباری منتظر تحقق وعده‌های پاکستان است و اضافه می کند این برای برقراری صلح حیاتی است و پاکستان باید به جنگ علیه تروریسم کمک کند. با همه این احوال هندوستان هم دست روی دست نگذاشته است. این کشور کشتی های خود را به دریای عربی نزدیک پاکستان منتقل کرده. پاکستان نیز متقابلا دست به آزمایش موشک های هسته‌ای خود ظرف 3 روز متوالی کرده است. هندوستان رسما تعهد داده است که در صورت بروز جنگ با پاکستان اولین کشوری نباشد که به سلاح‌های هسته‌ای متوسل شود. اما پاکستان گفته است در صورت تهدید شدن از همه توان خود استفاده خواهد کرد. دو جنگ از جنگی که هند و پاکستان تاکنون با یکدیگر داشتند بر سر منطقه کشمیر است. منطقه‌ای که یک بخش آن با اکثریت مسلمان منطقه جامو و کشمیر زیر کنترل هندوستان است. تنش میان هند و پاکستان چند ماه پیش بالا گرفت هنگامی که شبه نظامیان اسلامی جدای خواه در کشمیر به پارلمان هندوستان حمله مسلحانه کردند. هندوستان انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه رفته است. پاکستان که لحاظ توان نظامی غیر هسته‌ای ضعیف‌تر از هندوستان است تاکید می‌کند خواهان جنگ نیست. برای پافشاری بر همین نکته پرویز مشرف 5 گروه ویژه را به آمریکا، اروپا و کشورهای اسلامی اعزام می‌کند با این پیام که پاکستان حاضر است از طریق گفتگو تمام اختلافات خود با هندوستان را حل کند، در حالی که جامعه بین‌الملل خواستار آن است که پاکستان برای جلوگیری از فعالیت‌های جداخواهان شبه نظامی کشمیر فعال‌تر عمل کند. برخی از همین شبه نظامیان احساس می‌کنند دولت پرویز مشرف آنها را تنها گذاشته است. یک سخنگوی سازمان جیش محمد به خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید پاکستان ما را از پشت خنجر زده و همان گونه که طالبان را تنها گذاشت ما را نیز رها کرده است.
اجلاس سران اتحادیه اروپا و روسیه امروز در مسکو برگزار شد. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپا در این حال که گفت اتحادیه اروپا و روسیه همکاری استراتژیکی را آغاز کردند، اضافه کرد که این کشور هنوز شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
پس از نشست مشترک ناتو و روسیه در ایتالیا، امروز در مسکو 9 اجلاس سران روسیه و بازار مشترک کار خود را آغاز می کند. به همین منظور خوسه ماریا آسنار نخست وزیر اسپانیا، رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپا و خاویر سولانا مسئول روابط خارجی و امنیت اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و مذاکره خواهند کرد. در این نشست مسائل مختلفی از جمله روابط اقتصادی روسیه و اتحادیه اروپا، مبارزه با تروریسم، مسائل انرژی، محیط زیست و آینده عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این نشست همچنین مسئله شهر کالینینگراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تقسیم اروپا، شهر کنینزبرگ که در کنار دریای بالتیک و در همجواری لیتوانی و لهستان قرار گرفته است، به خاک شوروی سابق ملحق شد و نام این شهر نیز به کالینینگراد تغییر یافت. الکساندر یاکوونکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس گفت که مردم این ناحیه برای ورود به خاک روسیه احتیاج به روادید ترانزیت لیتوانی دارند، اما این کشور به پیروی از تصمیمات اتحادیه اروپا مشکلات زیادی را برای شهروندان کالینینگراد به وجود می آورد. وی اظهار امیدواری کرد که مسئولان اتحادیه اروپا در حل این مشکل کمک کنند. این دیپلمات روس افزود که دو طرف در رابطه با به رسمیت شناختن روسیه به عنوان کشوری با اقتصاد آزاد و محدودیت در پرواز هواپیماهای روسی به اروپا نیز مذاکره خواهند کرد. دقیده ریچارد رایت نماینده اتحادیه اروپا در مسکو نشست سران اتحادیه اروپا و روسیه زمینه را برای عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی هموار خواهد کرد. وی گفت در این راه اتحادیه اروپا از روسیه انتظار دارد که شرایطی را برای فعالیت هرچه بیشتر کمپانی‌های اروپایی در بخش‌های بانکی، بیمه و ارتباطات فراهم سازد. مانی کسروی، مسکو.
در خاور میانه نیروهای اسرائیلی امروز وارد شهر قلقیلیه شده، مقررات منع رفت آمد در آنجا برقرار کردند. کابینه اسرائیل برای بحث درباره واکنش این کشور به کشته شدن 6 اسرائیلی در حملات روز دوشنبه توسط گروه‌های فلسطینی تشکیل جلسه داد. از سوی دیگر ویلیام برنز از مقامات وزارت خارجه آمریکا به مصر رفته است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
روند خشونت در منطقه در حالی در جریان است که تلاش‌های دیپلماتیک نیز برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل جریانی تازه یافته است. در مسیر اخیر یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در حالی در منطقه به سر می‌برد که قرار است تا کمتر از 24 ساعت آینده ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نیز وارد منطقه شود. دو روز پس از وی جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای دیدار با مقامات اسرائیلی و مسئولان فلسطینی به خاورمیانه می آید و ژاپن نیز حضور نوپای دیپلماسی خود را در خاورمیانه با اعزام وزیر خارجه خود در کمتر از 10 روز دیگر به منطقه تقویت خواهد کرد. این آمد و رفت های دیپلماتیک آنگونه که گذشته دست کم 20 ماه اخیر نشان می‌دهد نمی‌توانند امید چندانی برای پایان دادن به روند خشونت کنونی در منطقه پدید آورند. 24 ساعت پیش از ورود آقای برنز به منطقه 4 شهروند دیگر اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن در 2 عملیات جداگانه فلسطینی‌ها به قتل رسیدند. آمد و رفت نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در تعقیب و دستگیری اعضای سازمانهای فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی تقریباً در هفته‌های اخیر به امری روزمره تبدیل شده است. رعنان گسین، مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل می‌گوید یاسر عرفات باید به گفته وی تروریست‌ها را دستگیر کند، اما به گفته آقای گسین عرفات به هیچ اقدامی در این زمینه دست نمی زند و حتی آنان را نیز تشویق می کند. شاول موفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز در جلسه کابینه امنیتی این کشور در بامداد 4 شنبه تأکید کرده است که راه حل پایان دادن به بحران کنونی اشغال دوباره مناطق فلسطینی به طور کامل، دستگیری به گفته وی تروریست ها و اخراج بیدرنگ یاسر عرفات از منطقه است. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان نیز در سخنرانی خود در دانشگاه حیفا برقراری دموکراسی در دولت یاسر عرفات را کلید حل بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل دانسته است. در خاورمیانه آنگونه که یوشکا فیشر، مقامات اسرائیل و نیز مقامات واشنگتن میگویند همه راه‌ها برای حل بحران منطقه به یاسر عرفات ختم می‌شوند و یاسر عرفات نیز چون دیگر مسئولان فلسطینی میگوید ادامه اشغال مناطق فلسطینی اساس این بحران را تشکیل می‌دهد. غیر مسئولان فلسطینی نیز در این مناطق و دورتر از این مناطق مانند خالد مشعل از رهبران حماس و رمضان شله از مسئولان جهاد اسلامی در 24 ساعت اخیر برای چندمین بار در 1 سال گذشته تأکید ورزیدند که سازمانهای تحت فرماندهی آنان از اساس موجودیت اسرائیل را نمیپذیرند و به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهند داد. در شرایط این گونه نومیدی نسبت به تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن سریع به بحران کنونی خاورمیانه امر بی پایه‌ای به شمار نمی رود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و لیبی پیشنهاد پرداخت 2,700,000,000 غرامت را به بازماندگان قربانیان انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی داده است. در انفجار این هواپیما در سال 1988 بر فراز لاکربی اسکاتلند 270 نفر کشته شدند. جزئیات از فریده رهبر.
لیبی آمادگی خود را برای پرداخت 2,700,000,000 غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار هواپیمای پن امریکن که در سال 1988 روی داد اعلام کرد. در این رویداد 259 سرنشین هواپیما و نیز 11 تن از اهالی لاکربی در اسکاتلند در اثر سقوط لاشه هواپیما در این منطقه کشته شدند. یکی از وکیلان خانواده‌های قربانیان این رویداد می‌گوید لیبی اعلام آمادگی کرده است که به هر یک از خانواده‌های مذکور مبلغ 10,000,000 دلار بپردازد، به شرط آنکه سازمان ملل متحد و آمریکا تحریم خود را علیه این کشور به طور کامل لغو کنند. به گفته وی لیبی هر زمان که سازمان ملل متحد به تحریم خود علیه این کشور پایان دهد، به هر یک از خانواده‌های یاد شده 4,000,000 دلار پرداخت می‌کند. در مرحله بعد پس از لغو تحریم لیبی از سوی آمریکا و خارج ساختن نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم توسط آمریکا، لیبی به ترتیب 4,000,000 دلار و 2,000,000 دلار دیگر به این خانواده‌ها پرداخت خواهد کرد. مذاکرات میان وکلای بازماندگان قربانیان لاکربی و دولت لیبی بدون دخالت وزارت خارجه آمریکا یا سازمان ملل متحد چند سال است که ادامه دارد. به گفته ناظران سیاسی بعید به نظر می‌رسد که آمریکا و سازمان ملل متحد با شروط پیشنهاد شده از سوی لیبی در این زمینه موافقت کنند. از طرف دیگر بسیاری از خانواده‌های مذکور نیز اعلام کردند حاضر به پذیرفتن غرامت از لیبی نیستند، بلکه خواستار آن هستند که عدالت به صورت کامل آن در مورد عاملان و دستور دهندگان در فاجعه لاکربی اجرا شود. پورت جرویز از شهروندان آمریکایی که پسر 20 ساله خود را در فاجعه لاکربی از دست داده است میگوید اگر بیش از 50,000,000 دلار نیز به من پرداخت شود حاضر نیستم بپذیرم، بلکه من مانند همه بازماندگان قربانیان این فاجعه خواستار محاکمه و مجازات همه کسانی هستیم که 270 انسان را در فاجعه لاکربی به قتل رساندند. عبدالباسط مقرهیز شهروند لیبی تنها فردی است که در ارتباط با فاجعه لاکربی پس از محاکمه در یک دادگاه اسکاتلندی که در هلند برگزار شد به زندان ابد محکوم شده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد از گزارش‌هایی که آکی از تهدید و ارعاب مشارکت کنندگان در روند انتخاب اعضای لوی جرگه در ولایت هرات افغانستان است ابراز نگرانی کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل، مسئولانی که مأمور ساماندهی انتخاب اعضای لوی جرگه در این ولایتند، برخی بازداشت و برخی هم توسط یکی از رهبران محلی تهدید به مرگ شدند. او اضافه کرد در ماه گذشته 8 نامزد عضویت در این شورا در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. قرار است لوی جرگه از 10 ماه ژوئن کار خود را آغاز کند. همکار ما جمشید زند با محمد جزینی، یکی از ناظران سازمان ملل در این انتخابات صحبت کرده است.
آقای جزینی، سازمان ملل اعلام کرده که روند انتخابات لوی جرگه در برخی از مناطق افغانستان با مشکل مواجه شده. چند نفر از کاندیداهایی که انتخاب شده بودند دستگیر شدند توسط فرماندهان محلی و تاکنون 8 نفر هم کشته شدند. در مناطقی که شما از اونها بازدید کردین انتخابات چگونه پیش میره؟
باید مسئله رو اینطوری ما نگاه بکنیم. شرایط افغانستان، من فکر کنم همه ما در دنیا میدونیم افغانستان وقتی میگیم یعنی چه. 23 سال جنگ با اون شرایط تاریخی اجتماعی که داره، با اون شرایط وقتی من در نظر میگیرم، راستش بعد وقتا خوشحالم که کلا اصلا این مسئله صورت پذیره. ولی اگر سوالی باشه که این مشکلات هست، واقعا هست. بله، آدم کشته شده یا آدم کشتن، بعضی رو زندانی کردن و بعضی رو تهدید کردن و بعضی رو شاید تشویق کردن با پول و باعث که این کارو بکنید یا این کارو نکنید. اینو گزارشایی که ما گرفتیم. ولی در کل برای شرایط افغانستان من فکر کنم همینی که وایزرگی انتخاباتش صورت میگیره، جریان داره، یه سه کاملا مثبتیه. و از طرف دیگه بعضی جاها ما واقعا غافلگیر میشیم از استقبال مردم، اینکه چگونه استقبال میکنن، چگونه بذارید اینطوری بگم، همین که من میبینم یک افغانی 35 ساله برای اولین بار در عمرش چگونه به پای صندوق رأی میره، این خودش یک جریان تاریخی واقعا است، بسیار زیبا و جالبیه. و بخصوص بعضی جا مسئله زنها که ما واقعا غافلگیر میشیم چجوری شرکت میکنن، مخصوصا موقعی که میدونن که از طرف سازمان ملل یعنی ما اونجا هستیم، یه مقدار چی میگه تشویق‌تر میشن، دل زورتگارتر میشن، میان شرکت میکنن، انتخاب میشن، انتخاب میکنن. و برای من، به نظر من، با شرایط افغانستان انتخابات 70-80% جریان مثبت خودش رو طی میکنه.
ولی آقای جزینی، شایعاتی مبنی بر این که فرماندهان جنگی و رؤسای قبایل در مناطق مختلف فشار میارن به مردم که به کاندیداهای مورد نظر اونها رأی بدن،
متاسفانه درسته. از نظر کلی من میتونم بگم هست سود منطقی هم که ما هستیم، ما مسئول تمام غرب افغانستان هستیم، یعنی از هرات تا نیمروز جنوب غربی افغانستان، این مسئله متاسفانه هست، کم و بیش هست. بله درسته.
آیا در فعالیت‌های نظارتی شما در این منطقه تاکنون اختلالی پیش اومده؟
مستقیم که از کار ما جلوگیری بکنن راستش نه، ولی به هر حال قبل از اینکه ما بریم یا بعد از اینکه ما بریم رسما همینه، متاسفانه بعض وقتا ایبایراتی پیش اومده، یعنی تا موقعی که ما اونجا هستیم یه مقدار یه رعایت میشه، ولی بعد که ما رفتیم باز دوباره مشکل پیش اومده، یا برعکسش قبلا مشکل بوده وقتی ما رفتیم طوری شده حل بشه یا که کنار داده بشه.
شما فکر میکنین تا روز 10 جون که اولین نشست لویه جرگه هست تمام نماینده ها بتونن انتخاب بشن تا اون موقع؟
خطر هست که نشه، ولی حداقل قسمتی که ما هستیم غرب افغانستان به احتمال زیاد تا 10، یعنی ما فکر میکنیم تا 4 حتی تمام نمایندگان منطقه غرب افغانستان انتخاب شده باشن.
از نمایندگانی که تاکنون انتخاب شدن آیا معلوم است که چند درصد زنان هستن و چند درصد و قشر جوانتر تشکیل میدن؟
متاسفانه خب با هم چیزی که گفتیم، با شرایط اجتماعی افغانستان، با تمام اون آزادیایی که سازمان ملل و بالاخره رؤسای قوم و هر کی و هر جا قول داده که زنان میتونن شرکت کنن، تعداد زنانی که شرکت میکنن نسبتاً کمه، در کل کمه، ولی بعضی جا بیشتر بعضی جا کمتر. فکر میکنم ما اگر از 1500 نفری که بنا در کابل جده هم جمع بشن، طبق قانون 150 نفر که انتصابیش تعداد انتصابیون خانوما هستش، ولی من فکر کنم یه 50 یا تا 100 نفرم باز انتخاب بشن، اما امیدوارم حداقل احتمالاً تا 200 تا زن در لویه جرگه شرکت میکنن.
جوانها چی؟
جوانها بدتر وضعشون، شاید زیاد برای من جالب نباشه اینو بگم، ولی واقعا دردناکه. اینجوری که جامعه سنتی جوانها، حداقل مناطقی که ما بیشتر رفتیم جوانها راستش کمتر شرکت کردن، و چیزی که من یه مقدار خیلی برام ناراحت کننده بود، در شهر هرات، شهر عزیز هراتم، چیزی که دیدم یه سری جوانای دانشگاهی اینا اومده بودن شرکت بکنن، که البته من اینجا دقیق متاسفانه نمیتونم به شما بگم، از یه طرفای هرات بهشون شد که جوانا باش برن درس بخونن، جوانا باش برن درس بخونن، خیلی جالبه، نهیم در انتخابات شرکت بکنن. و همون لحظه البته چند تا جوان اومدن گفتن که موقعی که جشن سالگرد فلان یا جشن فلان چیزه ما رو 10 روز هم تعطیلمون میکنن، ولی وقتی انتخاب میشه 1 ساعت هم نمیتونیم بیان رای بدیم. که ما، من و دوستم، یکی از ناظرین دیگه رفتیم اعتراض کردیم که مورد قبول شد، جوانه تونستن، دانشجوهای دانشگاه هرات تونستن رای بدن، من نسکه خواسته بودن که برای پروفسوراشون، برای استاداشون تبلیغ بکنن، که اینا جلوگیری کردن، چون که واقعا ما بهمون برای ما خیلی سنگین تموم شد، ما غیر قابل فهمه که چیزا همچیزی ممکنه، هر سمت دیگه، هر گروه مردم دیگه میتونه برای رهبر خودش، نماینده خودش تبلیغات بکنه، ولی مثلا دانشجوها نمیتونن. وقتی ما این سوال مطرح کردیم گفتن به خاطر اینکه درگیری و اختشاش ممکنه پیش بیاد، و از این جوابای واقعا غیر قابل تفهیم کنیم، ولی جوانان متاسفانه شرکتشون کمتره در کل، و به احتمال زیاد شاید تعداد جوانایی که اگه درصدی بخوایم بگیم در لویه جرگه حضور خواهند یافت، من فکر میکنم 5% هم نشن.
محمد جزینی، یکی از ناظران سازمان ملل در انتخاب اعضای لویه جرگه در افغانستان، با جمشید زند صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه مشروع آخرین خبرها را خواهیم شنید با بهمن باستانی.
صدها تن از نیروهای بریتانیا امروز عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده در افغانستان آغاز کردند. این عملیات نیز در حوالی خوست در نزدیکی مرز پاکستان صورت می‌گیرد. گفته می‌شود 1700 تن از نیروهای بریتانیا با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی در این عملیات حضور دارند. به گفته منابع نظامی بریتانیا، منطقه خوست در شرق افغانستان به محل استقرار و سازمانیابی دوباره گروه‌های مخالف دولت موقت افغانستان تبدیل شده و احتمالاً گلبدین حکمتیار نیز هدف عملیات تازه نیروهای بریتانیا و ائتلاف ضد تروریسم است. گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان، متهم است که دستور تهیه و پخش اعلامیه‌های مبنی بر اختصاص جایزه 100 هزار دلاری در قبال تحویل گرفتن هر یک از افراد ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان را صادر کرده است. خبرهای دیگر از افغانستان حاکی است که دو گلوله خمپاره در نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در نزدیکی شهر گردیز در استان پکتیا در شرق این کشور منفجر شده، اما تلفاتی به دنبال نداشته است. امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی با تأکید بر طرح صلح پیشنهادی خود برای خاورمیانه اظهار داشت اریل شارون نخست وزیر اسرائیل باید بین این طرح صلح و خونریزی یکی را انتخاب کند. به گفته ولیعهد عربستان سعودی، کشورهای عرب پیشاپیش راه صلح را برگزیدند و این با اسرائیل است که کدام راه را می‌خواهد دنبال کند. بر پایه طرح صلح عربستان که مورد تأیید آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت خودگردان فلسطینی قرار گرفته، کشورهای عرب دولت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باید بازگردد و تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نیز به رسمیت بشناسد. کمیسیون اروپا امروز اتهام اسرائیل مبنی بر تأمین مالی تروریست‌ها را تکذیب کرد. سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه با دقت موارد این اتهام را بررسی کرده و هیچ نشانه‌ای در اثبات این اتهام نیافته است. حدود یک ماه پیش از این اسرائیل اعلام کرد برخی از کشورهای اتحادیه اروپا هزینه فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیل را تأمین می‌کنند. سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا امروز خواستاران شد که اسرائیل شواهد و دلایل تأیید اتهام مذکور را به اتحادیه اروپا ارائه دهد. روز گذشته دولت اسرائیل ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا را لغو کرد و امروز سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا گفت که در توجیه لغو این ملاقات اسرائیل هیچ دلیلی ارائه نکرده است. اتحادیه اروپا ماهانه 10 میلیون یورو به دولت خودگردان فلسطینی کمک می‌کند. لیبی 2.7 میلیارد دلار غرامت می‌پردازد. این غرامت به بازماندگان سرنشینان هواپیمای پان‌آمریکن که در سال 88 میلادی بر فراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد پرداخت می‌شود. هواپیمای مذکور 270 سرنشین داشت که بیش از 180 نفر از آنان آمریکایی بودند. بر پایه توافق صورت گرفته بین دولت لیبی و بازماندگان سرنشینان آن هواپیما، به بازماندگان هر یک از سرنشینان آن 10 میلیون دلار تعلق می‌گیرد. این توافق در صورتی قابل اجرا اعلام شده که تحریم‌های سازمان ملل و نیز تحریم‌های بازرگانی آمریکا علیه لیبی لغو شود. دولت آمریکا پیشاپیش در این باره اعلام کرده است که به قراردادهای خصوصی و غیر دولتی متعهد نیست. دولت لیبی همواره اتهام دست داشتن در انفجار لاکربی را تکذیب کرده است. در نپال در درگیری تازه بین نیروهای ارتش نپال با ماویست‌های مسلح این کشور نزدیک به 200 نفر کشته شدند. به گفته منابع ارتش نپال، جسد 152 تن از چریک‌های ماویست تاکنون شناسایی شده است. ارتش نپال اعلام کرده است به دنبال حمله هزاران تن از چریک‌های ماویست به پایگاه‌های ارتش در غرب نپال که شب گذشته صورت گرفته، ارتش این کشور نیز ضد حمله‌ای را به چریک‌ها سازمان داده که بامداد امروز صورت گرفته و در جریان آن نزدیک به 200 تن از چریک‌ها کشته شدند. به گفته منابع ارتش نپال، 12 سرباز ارتش نیز تلفات ارتش نپال در این درگیری‌های سنگین بودند. از دوشنبه گذشته وضعیت فوق‌العاده در نپال تمدید شده است. از سال 96 میلادی تا کنون که درگیری‌های چریک‌های ماویست نپال علیه نظام سلطنتی این کشور آغاز شده، بیش از 4000 نفر از دو طرف کشته شدند. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد که در شرایط فعلی هیچ گونه مذاکره با آمریکا نباید وجود داشته باشد. آقای خاتمی که امروز در اجلاس مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس سخن میگفت، در این حالی که تنش زدایی را سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد، افسود اما هنگامی که یک قدرت بزرگ با لحنی اهانت‌آمیز و تحقیر و تهدید با ایران صحبت می‌کند، نه تنها مذاکره بلکه کوچکترین نرمش در مقابل او از خود نشان نمی‌دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان مجلس خواست تا در پیوند با موضوع مذاکره با آمریکا تابع سیاست‌های کلی نظام باشند. با وجود انتشار اطلاعیه دادگستری کل استان تهران که با تأکید بر اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سیاست‌گذار کلی نظام علیه آمریکا صادر شد، هیئت کارشناسی مجلس درباره مذاکره با آمریکا همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. دادگستری کل استان تهران اعلام کرد هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا جرم است. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سخن گفتن جانبدارانه از مذاکره با آمریکا را توطئه و خیانت به منافع ملی اعلام کرد. آقای نیازی که در اجلاسی در قم سخن می گفت، بحث مذاکره با آمریکا را ایستادن در مقابل حکومت خواند و اظهار داشت این یک بحث نظری نیست که بگوییم آزادی بیان باید باشد و هر که هر چه خواست می تواند بگوید. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بدون نام بردن از فرد یا افراد مشخصی افزود، ما از جلسات آنها خبر داریم، آنها تغییر قانون اساسی را مطرح می کنند. حجت الاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین تأکید کرد در قوانین ما آمده که اگر کسی حرفهایی زد که آمریکا خوشحال شد جرم است. و امیر حسین آبادی وکیل مدافع مسعود بهنود میگوید موکلش پس از بازگشت به ایران خود را به دایره اجرای احکام معرفی خواهد کرد. مسعود بهنود روزنامه‌نگاری که روز گذشته حکم جلب او در تهران صادر شد برای انجام چند سخنرانی به خارج از ایران سفر کرده است. مسعود بهنود در دادگاه بدویر و تجدید نظر به 19 ماه و یک روز حبس و پرداخت 2,500,000 ریال جزای نقدی محکوم شده است. امیر حسین آبادی وکیل مدافع مسعود بهنود امروز پس از مراجعه به دایره اجرای احکام دادگستری استان تهران گفت که موکلش پس از بازگشت به ایران خود را به این دایره معرفی خواهد کرد.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز برای لحظاتی متشنج شد. علی امامی راد نماینده کوهدشت در مجلس در نص پیش از دستور خود بدون آنکه نامی از بهزاد نبوی نماینده تهران و چهره‌های اصلاح طلب مجلس ببرد، جملات تندی را علیه او به کار برد. او به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم حمله کرد. محسن آرمین، احمد برغانی، محمد رضا خاتمی و فاطمه راکعی از جمله کسانی بودند که به این گفته های آقای امامی راد اعتراض کردند. در این باره مهدی خلجی گزارش می دهد.
علی امامی راد نماینده کوهدشت در مجلس نطق خود را با حمله به منتقدان اطلاعیه دادگستری تهران درباره منع گفتگو در زمینه مذاکره با امریکا آغاز کرد. او در میانه سخنان خود به جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حمله کرد و آنها را به حذف و نابودی منتقدان و رقبا متهم نمود. علی امامی راد در ادامه سخنان خود بدون آنکه از بهزاد نبوی نماینده تهران در مجلس نامی ببرد گفت که استکبار جهانی با استفاده از ابزار و عوامل داخلیش شخصی را به عنوان قهرمان اصلاحات معرفی کرده که مردم رد پایش را در تمام ماجراها و بحرانهای بعد از انقلاب مشاهده کردند. علی امامی راد بهزاد نبوی را توده‌ای، مارکسیست، مرتبط با جبهه ملی و نهضت آزادی و برآمده از خانواده سکولار و حامی محمد رضا شاه خواند و گفت سوال بی پاسخ مردم این است که چرا پرونده هشت شهریور به سرانجام نرسید و چرا تحقیق و تفحص در خصوص مفاد بیانیه الجزایر و نقش این فرد در تنظیم قرارداد مذکور هرگز قرائت نگردید. علی امامی راد در حال اشاره به پرونده شرکت پتروپارس بود که سخنان او قطع شد و ادامه پیدا نکرد. چند تن از نمایندگان مجلس از جمله محسن آرمین، احمد بورغانی، محمد رضا خاتمی و فاطمه راکعی به او اعتراض کردند. چند لحظه مجلس متشنج شد و با وساطت محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس فضا آرام شد. مهدی کروبی در سخنان امروز خود در مجلس از اظهارات علی امامی راد اظهار تأسف کرد و با تأکید بر رعایت شأن نمایندگی به تدین و تعهد بهزاد نبوی اشاره نمود و درباره اتهام توده‌ای و مارکسیست بودن نبوی گفت درباره آنچه میگویید باید به خدا جواب بدهید. از سوی دیگر الهه کولایی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است اخباری که درباره جلسات بررسی سیاست‌های ایران و امریکا در بیرون منتشر می‌شود کذب است و هیچ صحبتی در کمیسیون امنیت ملی درباره مذاکره با آمریکا انجام نمی‌شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخیراً نشست‌هایی را برای بررسی افق آینده روابط ایران و آمریکا برگزار می‌کند، اما بنا به نقل باشگاه خبرنگاران جوان الهه کولایی گفته است موضوع این جلسات مسائل مربوط به امریکا، موقعیت‌ها و سیاست‌های سلطه‌گرانه آن است، نه مذاکره با امریکا. به علاوه الهه کولایی اشاره کرده که بهزاد نبوی در یکی از جلسات این نشست گفته بود که من خودم با امریکا مذاکره می‌کنم و از هیچ کس اجازه نمی‌گیرم. خانم کولایی گفت بهزاد نبوی عضو کمیسیون نیست و نظرات او دیدگاه کمیسیون به شمار نمی‌آید. همچنین انتخابات هیئت رئیسه این مجلس که قرار بود دیروز برگزار شود با تصمیم هیئت رئیسه فعلی به 22 خرداد ماه جاری موکول شد. برخی از نمایندگان مجلس این کار را خلاف آیین نامه مجلس می دانند، زیرا بر اساس این آیین نامه مبنای تجدید انتخابات هیئت رئیسه سال روز انتخابات قبلی است و در صورتی که با تعطیلات مصادف شود انتخابات روز قبل برگزار می شود.
یکی از فعالین جریان ملی مذهبی در شیراز میگوید روز یکشنبه افراد ناشناسی او را ربوده شکنجه کردند. عکسایی که از وحید صادقی بر روی اینترنت منتشر شده است زخمای شدیدی را بر روی بدن او نشان می‌دهد. وحید صادقی روز شنبه مجری مراسم 40 دکتر یدالله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی بود. روزنامه‌های ایران تاکنون این خبر را بازتاب چندانی ندادند. وحید صادقی با گذشت 3 روز از ماجرا در حال حاضر در بیمارستانی در شیراز بستری است و ساعتی پیش در اتاق بیمارستان به سوالات سیاوش اردلان پاسخ داد.
آقای صادقی، شما میگویید که روز یکشنبه روبوده شدید و مورد شکنجه قرار گرفتید توسط افرادی ناشناس. ممکنه از ابتدا شرح قضیه رو بدید؟
در 4 خرداد وقتی از منزل خارج میشدم متوجه مشغول شدم به 2 موتوری که دارن تعقیبم میکنن. سر کوچه خونه منتظر تاکسی بودم که یه پتا ماشینای سواری سوار شدم. چند متر جلوتر بودن، 200 تا 250 متر جلوتر، یه نفر دیگه یه مسیر رو تقاضا کردونم سوار شد. تا سوار شد کلت رو شقیقه من گذاشتن و سرم رو کردن زیر صندلی و بردنم روی تخت 100% منطبق با این مسائل دارای پابند، دستبند و حتی شکمبند. من گفتم مشکل چه؟ مشکل اینجا بود که میگفتن حال که اگر قوه قضاییه نتونسته در برابر شما عکس عمل خاصی نشون بده، ما این کارو میکنیم که بفهمید ما هستیم، عاشقان ولایت هستند.
شما تونستید اینها رو ببینید؟
چشمبند مخصوص به چشم من زدن.
تونستیم بفهمید چند نفر بودن؟
4 نفر. 2 نفر که منو بردن، 2 نفر دیگه هم داخل اون جایی که منو بردن بودن. اولین کاری که کردن اینا یه حالت حالا به هر وسیله‌ای بود رو بازوی راست منو اسیر گرفتن. به حد این سوزش زیاد بود که من از حال رفتم. بعد از یه مدت که حالم این مقدار بهتر شد منو داخل یه ساختمون بردن و شروع کردن به حتاکی های فرامون نسبت به آیت الله عظمی منتظری و گفتن حتاکی کن. گفتم غیر ممکن این کارو بکنم چون ایشونو من به عنوان یه حر میشناسم. شیء آهنی رو داغ کردن، نمیدونم حالا من احساس میکردم میخوان یه جای دیگه بذارن. گفت آقای منتظری ملعون جاش کجاست؟ گفتم آیت الله عظمی منتظری جاش روی قلب منه.
شما اینها رو گفتین علارغم اینکه میدونستین میخوان اینجوری با شما برخورد کنن بعدش؟
حالا اون ببین میدونید به خاطر اون اسیدی که روی من ریخته بودن یه مقدار من جریتر شده بودم.
خب بعد چیکار کردن حالا؟
بعد اون سیخور دیر گذاشتن روی قلب من. بعد دستور داد گفت برید یه فشنگ باروت یه فشنگ رو بیارید. رفتن آوردن و ریختن 2 جای دیگه شکم من و باز هم روی همون زخم و اونها هم آتیش زدن.
شما رو زخمتون رو آتیش زدن؟
بله بله، باروت ریختن و آتیش زدن. دوباره آوردنم بستنم روی اون تخت آهنی و
دست چپم رو به طور ذره ذره با اسید سوزوندن.
به نظر میرسه کاری که نمی کردن حرفه‌ای بودن، یعنی آماتوری کار نمی کردن.
نه 100% هم اون تخت، هم شرایطی که اینها داشتن و هم حتی نوع برخورد. ببینید کلی صحبت اینا یه صحبت های اعتقادی بود و دستور داد همون آمری که خدمتتون عرض میکنم گفت به روی پشتش اسماء آقایان منتظری، مصدق، پیمان و صحابی رو بنویس با تیغ و با آتیش سیگار نقطه بذار و اسم آیت الله عظام منتظری و دکتر مصدق و دکتر پیمان رو کمر من با تیغ در آوردن و نقطه های اونو با آتیش سیگار گذاشتن و بعد خونین و مالین سوار ماشینم کردن با چشمونه بسته و آوردنم یه جای دیگه سوار موتورم کردن بین وسط دوتا راکت با دهنی بسته نزدیک به منزل آقای سید جعفر عباس‌زادگان منو انداختن و رفتن.
خب تو این مدت واکنش مسئولان چه بوده آقای صادقی؟
استاندار فارس جناب آقای انصاریان تاکید بسیار داره که این قضیه در حد بیمارستان بمونه. اداره اطلاعات استان فارس خیلی این قضیه رو داره دنبال میکنه که این قضیه رو به خود نیروهای ملی مذهبی منتسب کنه و بگه که این قضیه یک خودزنی سیاسیه، به این حد فجاحت رو میخواد یک خودزنی سیاسی بیان کنه.
شما از کجا دیدین؟ چه نشانه دیدین که اینو بتونه هر این
خب این تبلیغات شهرشون اینجوری نشون میده؟
خب ظاهرن آقای یوسفیان نماینده شیراز مجلس تلاشی داشته،
دارن میگن تلاش داریم میکنیم، ولی که روزنامه نوروز وقتی خبر جریان منو میخواستن بزنن اینها با تهدید و اینکه این معلوم نیست چجوری و فلانه.
ظاهرا یک تیمی از وزارت اطلاعات اومده اونجا، اینا با شما صحبت کردن امروز؟
نه هنوز با من هیچ تماسی گرفته نشده.
خود شما فرضیتون چی هست؟ فکر میکنین که چه کسی این کارو کرده؟
در بازجویی خودم ترجیح داده بودم نظری ندم، ولی اینجا اعلام میکنم با یقین با ایمان حتی اگر برای من هر گونه مزاحمتی مجددن ایجاد بشه اینها نیروهایی هستن که من یقین دارم و مطمئنم لابیهای افراطی خود وزارتهای مختلفی هستن و مطمئنم هستن که گیر نمیافتن. حوزه امنیتیشون که حتی دکترایی که بخوان منو ببینن با اکراه و یه مقداری با دادو من میان داخل اتاق منو میبینن و میرن و حتی میگم منو وارد یه بیمارستان کردن با یه سری محافظ که از کمترین امکانات برخوردار هست و هزینه بیمارستان حتی بر عهده خود من هست و حتی نمیذارن من بیمارستانم رو عمل عوض کنم. دارن به این قضیه بیش از آن که یک جنبه سیاسی برخورد بشه داره به عنوان یک پرونده جنایی برخورد میشه.
وحید صادقی از فعالین ملی مذهبی در شیراز که میگوید شکنجه شده است. وزارت اطلاعات هیئتی را مأمور تحقیق در این مورد کرده و مقامات رسمی هنوز واکنشی نشان ندادند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی 600 صفحه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در گوشه و کنار جهان بخشی ها را هم به ایران اختصاص داده است. ژان خاکزاد در پاریس از نکات عمده این گزارش درباره ایران میگوید.
در این گزارش 5 صفحه اختصاص به جمهوری اسلامی ایران دارد که سازمان عفو بین الملل تلاش کرده است موارد نقض حقوق انسان ها در ایران را در سال 2001 میلادی برشمارد. سازمان عفو بین الملل که در تاریخ 28 ماه می سال 2001 میلادی 40 ساله شد، در 41 سال تلاش در راه رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در جهان، درباره وضع رعایت حقوق بشر در سال 2001 میلادی در ایران می نویسد. در سرزمین ایران که 1,648,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و 66,800,000 نفر در این سرزمین زندگی می کنند، هنوز قانون اعدام به مورد اجرا گذاشته می شود و زندانیان سیاسی بسیاری پشت میله های زندان قرار دارند. بخشی از این زندانیان در سالهای گذشته در دادگاه های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند و همچنان در زندان به سر می برند. در ایران در سال 2001 میلادی قوانینی در محدودیت آزادی بیان وقیده به اجرا درآمد که دنباله آن منجر به بازداشت‌های خودسرانه تعداد زیادی روزنامه نگار شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه درباره ایران بر اساس اطلاعات به دست آورده می‌گوید در ایران شکنجه و رفتار نامناسب با زندانیان ادامه دارد و این سازمان موفق شده است تا یه سال 2001 میلادی 75 اعدام را ثبت کند، اما آمار واقعی تعداد اعدام ها در ایران به مراتب بیش از 75 اعدام اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل یادآوری می کند در سال 2001 میلادی انتخابات دو دوره‌ای مجلس شورای اسلامی انجام گرفت و طرفداران آقای محمد خاتمی که خواستار اصلاحات عمیقی در ایران هستند در این انتخابات پیروز شدند، اما به رغم برنامه بزرگ اصلاحات آنها تنها چند قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که راه را برای آزادی بیان و ایجاد انجمنها باز می کند. کمیسیون های تازه‌ای در مجلس شورای اسلامی به وجود آمدند و اعضای این کمیسیون ها از زندان های کشور بازدید کردند و وضع بد زندان های ایران را فاش ساختند. سازمان عفو بین الملل پس از اشاره به تلاش نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی که تلاش کردند با تصویب قانون تازه‌ای محدودیت‌های آزادی مطبوعات را کاهش دهند که این تلاش توسط آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عقیم ماند، به تظاهرات مردم ایران در نقاط مختلف کشور در سال 2001 میلادی نیز می‌پردازد که در اکثر این تظاهرات عده‌ای بازداشت و زخمی شدند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل در این تظاهرات مردم به وضع بد زندگی، بیقانونی و تقسیم منابع کشور اعتراض داشتند. سازمان عفو بین‌الملل نمونه‌وار چند تظاهرات از جمله در شهر خرم‌آباد را شرح می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه درباره ایران می‌نویسد دست کم 34 نویسنده و روزنامه‌نگار و یا مدافع حقوق بشر در ایران مورد بازجویی، بازداشت و یا محاکمه قرار گرفتند.
جان خاکزاد نگاهی داشت به نکات عمده گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران. یک شرکت نفتی کانادایی روز سه‌شنبه قراردادی به ارزش 80 میلیون دلار را برای عملیات اکتشاف و استخراج نفت در حوزه نفتی مسجد سلیمان با شرکت ملی نفتی ایران امضا کرد. خبرگزاری رویتر گزارشی دارد در این زمینه.
انعقاد قرارداد 80 میلیون دلاری بین ایران و یک شرکت نفتی کانادایی اولین قراردادی است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بین یک شرکت نفتی خارجی و ایران بسته می شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر ایران را به عنوان یکی از کشورهایی که تهدیدی برای امنیت آمریکا به شمار می روند اعلام کرد. ناظران امضای این قرارداد نسبتاً کوچک را در سنجش واکنش احتمالی آمریکا به گسترش روابط اقتصادی شرکت‌های خارجی با ایران مهم ارزیابی کردند. قرارداد 7 ساله بیع متقابل یا بای بک که بین شرکت شیر انرژی کانادا و شرکت مهندسی نفتگران وابسته به شرکت ملی نفت ایران بسته شد، برای انجام عملیات اکتشاف و حفاری در مسجد سلیمان است. طبق این قرارداد، شرکت شیر 49% و شرکت نفتگران 51% از سهام باقی مانده را در اختیار خواهند داشت. رویتر می نویسد مواضع سرسختانه دولت بوش در قبال ایران نیز نتوانست خللی در خواست و علاقه شرکت نفتی شیر برای ورود به بازار نفت ایران ایجاد کند، زیرا این شرکت کوچک کانادایی از پشتگرمی و حمایت دولت کانادا برخوردار است. از زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا ایران را به عنوان یکی از سه کشور محور شرارت اعلام کرد، واشنگتن مواضع شدیدتری را در مقابل ایران اتخاذ کرده است. اما به گفته چارلز کوک مدیر پروژه نفتی شرکت شیر در ایران، امضای این قرارداد معامله خوبی برای کانادا است و قدمی به جلو در ورود کانادا به بازار نفت ایران به شمار می رود. او می گوید شرکت شیر امیدوار است این سرمایه گذاری نسبتاً کوچک با عکس العمل شدید آمریکا روبرو نشود. دولت آمریکا در سال 1996 با تصویب طرحی اعلام کرد شرکت هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در ایران و لیبی سرمایه گذاری کنند تحریم خواهد کرد. در واکنش به امضای این قرارداد مقامات دولت آمریکا اعلام کردند این پروژه را بررسی خواهند کرد تا ببینند که آیا شامل قانون تحریم سرمایه گذاری در زمینه انرژی می شود یا نه. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این باره به خبرگزاری رویتر گفت ما شدیداً نگران این کار هستیم و به دقت جزئیات را بررسی خواهیم کرد. اگر فعالیت‌هایی برخلاف قانون ایلسا انجام گرفته باشد، در این مورد تصمیم گرفته اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. به گفته تحلیلگران، اگر مقامات آمریکایی به این نتیجه برسند که شرکت شیر قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران و لیبی را زیر پا گذاشته است، پرزیدنت بوش می‌تواند بانک‌های آمریکایی را از دادن وام به این شرکت منع کند. اما اگر تشخیص دهد که این عمل در راستای منافع آمریکاست، می‌تواند از اجرای قانون ایلسا علیه این شرکت خودداری کند. این در حالی است که دولت کانادا که روابط دیپلماتیک کامل با ایران دارد اعلام کرده است از امضای این قرارداد استقبال می‌کند و همچنان مخالف سیاست‌های آمریکا در تعمیم تحریم‌ها به خارج از مرزهای آن کشور است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت بین‌المللی کانادا نیز گفت این قرارداد تجاری کاملاً همسو با سیاست دولت کانادا در قبال ایران است. او گفت ما در بسیاری از نگرانی‌های دولت آمریکا شریک هستیم، ولی ترجیح می‌دهیم این نگرانی‌ها را در چارچوب روابط دوجانبه خود با ایران حل و فصل کنیم. به گفته تحلیلگران، قانون تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و لیبی یا ایلسا دیگر برایی چندانی ندارد و شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی مانند رویال داچ شل و توتال فینا الف بدون روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا قراردادهای چند میلیارد دلاری با ایران امضا کرده‌اند. گرچه مقامات کاخ سفید نیز چند ماه پیش گفتند دولت بوش در نظر ندارد شرکت‌های خارجی را به رعایت اصول قانون تحریم‌ها علیه ایران و لیبی مجبور کند، ولی کمپانی‌های خارجی به دقت امضای قرارداد نفتی بین شرکت شیر و ایران را دنبال می‌کنند، زیرا این اولین آزمایش عکس‌العمل آمریکا در قبال انعقاد چنین قراردادهایی پس از حوادث 11 سپتامبر است.
امضای قرارداد یک شرکت نفتی کانادایی با شرکت ملی نفت ایران در حوزه نفتی مسجد سلیمان. گزارشی بود از جمشید زند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه تا دقایق دیگر که به ساعت دوم ما خواهیم رسید با همدیگه به آهنگی با صدای گیسو شاکری گوش میکنیم.
ای نوع بشر تا Oh.